بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس منوز الاسارین استاد فلا 14 آذر ماه. شما شروع کن از ما.
خب سر حواتی ندید فرمه
الله صلی اللہ محمد و آل محمد و
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا آن پیوند یافته به خودت حضرت حجت فرزند حسن را که درودهایت بر او و بر پدرانش باد در این ساعت و در هر ساعتی سرپرست و نگهبان و پیشوا و یاور و دلیل و دیده و دیدبان باش تا آنکه او را به میل و رغبت در زمین از سکونت دهی و زمانی طولانی بهرمندش سازی.
سلامت باشی.
یه بار دیگه دارم بخونم؟
بله،
ببخشید. بار خدایا آن پیوند یافته به خودت حضرت حجت فرزند حسن را که درودهایت بر او و بر پدرانش باد در این ساعت و در هر ساعتی سرپرست و نگهبان و پیشوا و یاور و دلیل و دیده و دیدبان باش تا آنکه او را به میل و رغبت در زمینت سکونت دهی و زمانی طولانی بهرمندش سازی.
خیلی ممنون.
یه نکته‌ای که توی ترجمه ما داریم اینه که ما الان حتی تمتع و ارزکر فیها نه قبلش توأم که اومده عربیش انگار توأم میرسونه که تو مخاطبه، یعنی مخاطب توأم پذیرفته. فارسیش چیز میشه، فارسیش یه طوری میشه که انگار یه توضیح احتیاج داره، یه خورده معنا دو طرفی میشه، انگار مثلا او رو با رضایت کشیدیم آوردیم. نمیدونم، من اینطوری حس کردم، انگار یه سوقم آدم باید توش بکاره که یه خورده بره به سمت مخاطب، که یعنی اونا توأم پذیرفتن.
استاد، این درخواست دلیل بودن خداوند دلیل بنایی یا دلیل من لا دلیل الله؟
بله،
دلیل بودن خداوند برای حضرت حجت سلام الله. این با توجه به نگاه به حیثیت بشری حضرت دیگه، و این اگه از حیثیت انسان کامل بخواییم نگاه کنیم، ایشون خودش مظهر دلالت تامه الهی روی زمینه، یعنی دعای جرایی مستجاب مثل صلوات.
بله،
مثل این از چه جنسه؟ یعنی این دعا رو ما چجوری بفهمیم؟ یعنی یه دعای مستجاب داریم میکنیم مثل صلوات؟
اساسا یه بحثیه که مثلا صلوات یا درود برای آقا رسول اکرم چه معنایی داره. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب صلوات چه معنایی داره؟ اینو مرحوم قیصری بحث کرده، صلوات خدا به چه و ملائکته به چه معنی. یا ایوه الذین آمنو شما هم درود بفرستید. درود خدا چه معنی داره؟ درود ملائکه چه معنی داره؟ دروده و اساسا درود چه معنی داره برای انسان کامل که مقصود عالم بوده؟ آیا استکمال معنا داره، چیزی به اون میرسه، یا کلن شما خودتون هدفید؟ اینو بحث میکنه جناب قیصری. نه کسی تونست اینو پیدا کنه به خودتون تونست توی فسوس. این
حالا از همین سنخه درخواست دلیل بودن خداوند برای حضرت از همون جنسه.
خب مطابقه یه نگاه نفس الامری، استکمال یعنی نفی استکمال پذیرفته نیست برای آقا رسول اکرم و کل ما سوی الله. نفی استکمال هیچ وجه نفس الامری نداره. اگر خدا طرفه و خدا هدفه الالله المسیر، ما رسیدن نداریم. مرحوم های صفحای مسخره میکرد انسان کامل رو، میگم اینا یعنی انسان کامل مثلا میرسه طرف و دیگه کامل رو. اینجوری نه، اینجوری نیست. منظور این از کمال این نیست. خب حتی انسان کامل رو از خواهر نمیگرم، انسان کامل رو عرف رو از چون که بشه دن بلاییه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين. برای عاقبت به خیری خودمون هم زوگواری بفرمایید، صلوات دیگری بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
توی بحث‌های عرفانی یه نکته‌ای که جالبه، اگر یه میدان دیدی توسط بحث‌های طبیعی برای بنده و شما باز بکنن که تمام دانش‌ها این توان رو دارن که یه میدان دید به ما نشون بدن، که میدان دید بسیار بزرگی پیش روی شماست، یعنی میدان بسیار بزرگی پیش روی شماست. همه علوم میتونن این کار رو بکنن، حتی غیر دانشمندان میتونن این کار رو بکنن. کسایی که یه مدار اطلاعاتی جمع کردن اینا، شما فقط از یه دشت پهناور کافی تصویر بردارید، یا مثلا از 1,000,000 پروانه، 1,000,000 نوع پروانه عکس فقط بگیرید، ای چیز کنی نشون بید. آدم دیگه ستا رو که رد میکنه یه چیزی داره، یه حسی داره. اونم این که ببخشید رو بشکنم میگم خیلی کار خدا. میگم این که مگه میشه تصور بگم این طوریش کرده، اون طوریش کرده، اون طوریش کرده، این طوریش کرده، اون طوریش کرده، اون طوریش کرده. چیه خبره؟ یه مثلا گلها یا گونه هایی که حالا به چه جهت این کثرت نوع درش راه پیدا کرده. خب واقعا یه میدان وسیع جلو چشم ما، و با این مفهوم آشنا میشیم از در قالب مثلا. یکی از جاهایی هم که این میدان وسیع رو به ما نشون میده همین بحثای اینجوریست. خیلی میدان وسیع، ولی این دفعه دیگه در عالم انسانی، البته در عالم هم، کلیت عالم هم همینطور. در بحث نسبت عرفان عملی و علم اخلاق بودیم، موضوعات مهمی رو تا به حال گفتگو کردیم، تقریر جناب استاد رو داشتیم مطالعه می‌کردیم. ایشون فرمودن که البته اخلاق و عرفان عملی همونطوری که خودشون میگن واقعا با هم دیگه فرق دارن. اخلاق از عرفان نظری تغذیه نمی کنه. دیگه خلاصش کنیم که قطعا اختلافی نیست. اخلاق از مبانی عرفان نظری تغذیه نمی کنه. مباحث اخلاقی از فلسفه و کلام تغذیه می کنه. میگید اخلاق عرفانی چی؟ متازه دیروز آشنا شدیم، البته جلوتر انشالله با دقت بحث خواهیم کرد، جز بحثی دقیق و خود دقت خواهدن. اخلاق عرفانی چطور بین این دو تاست مثل حجت الاسلام دکتر؟ این اخلاق عرفانی اونو چیکارش کنیم؟ اون ملحق به اخلاق، ملحق به عرفانه. عرفان عملی میگه من نیست، اخلاق عرفانی من نیستش، من عرفان عملیم. اخلاق عرفانی هم باباش داداشم، درگیر نیستم باش، گناه های دیگر اخلاق میردش میکنم. اخلاق عرفانی با ما هم مسیره، اینجوری میشه حرفه ایشون. اینجا عرض کردم بحث نکنیم چون سرفست داره گستره میراث عرفانی، اونجا سرفست داره اخلاق عرفانی رو، اونجا بحث میکنیم، به دقتهایی داره انصافا و واقعا هم جالب. خب اخلاق عرفان، این نکته اول. فقط جرا استاد دارن میفرمان خیر، خیلی ها میگن، میگن چیز روشنی. یه مقداری هم بعد این صفحه، بعد این اسلاید، یه مقداری هم تفصیلی تر بهش نگاه میکنم. هدف هم حتی البته برآمده از اون بحث سابقه واقعا، ولی هدف هم حتی یکسان نیست. در اخلاق فضیلت، فضائل انسان دیده میشه به عنوان فضائل پسندیده و قابل تأیید و خب طبیعتاً توصیه میشه. تک تکش رو هم که انسان نگاه میکنه اینطوریه ها، واقعا از انسان میتونه دل ببره. تک تک فضائل اینجوریه، یعنی وقتی مثلا شما دیدید یه سیب بسیار خوشبو میان اینجوری در جلو صورتت رد میکنن، نگاش میکنی، دست خودت نیست، این طبع تو اینه، دل میبره از شما. خب تصمیم نگرفتی، نشستی فکر کردی، نه اصلا این چیزا نمیخواد، همه نشونت بدن دلبری میکنه از تو. این فضائل هم همینطوره، مگر به تعبیر روایات قلب منکوس شده باشه. این هم هست توی روایات که فهمش اصلا ساده نیست، که انسان اگر یه خطایی رو انجام بده، تکرار کنه، انقدر ادام بده که شورشو در بیاره، قلب منکوس میشه، مثلا انگار فطرت بر میگرده، مثلا سخت فهمیدنش یعنی چی. خب پس هدف اونجا فضائله، اینجا اصلا اینطوری نیست، فقط انگار تجلی حق تعالی در ساحت، در ساحت نفس انسان اون فقط مقصوده. یعنی تقریبا اینجوری میشه گفت اونی که مقصوده ندیدن انسانه، اونی که مقصوده دیده شدن خداوند متعاله. او خودشو نبینه یا ما او رو نبینیم. خب یه خورده روی این تأمل کنید، من بحثم رو ادامه بدم. او نفی انانیت میکنه یا اینکه اتفاقی که میفته اینه، مثل این میمونه که لامپی که فرض کنید که یه انتخابگری داشته باشه، این لامپه هی اینجوری بچرخونید و نور رو زیاد کنید زیاد کنید، اون لامپه فقط میفهمه که داره نورانی میشه، یا اینکه کسی که از بیرون نگاه میکنه اونم داره میبینه که این لامپه داره تبدیل به خود نور داره میشه. دیدید دیگه بعد که خیلی دیگه نور میده، دیگه اصلا لامپی دیگه دیده نمیشه، فقط چشم مثل چشمه خورشید نور دیده میشه. این لامپه داره احساس میکنه که من دارم نور میشم، یا اینکه کسی هم که از بیرون نگاه میکنه، نه خب اون کسی که از بیرون هم نگاه میکنه همین حسو داره، او هم همین حسو داره که دیگه لامپ و اینا یه همه چی داره میره، فقط نور داره، فقط داره نور اینجا. توی اینجا چطور؟ حالا هر کدوم از این دوتا یا هر دو با هم، اینجا نکته ای که هست اینه که تقریبا اینطوریه که این شخص اصلا مطرح نیست، خدا مطرحه، خدا مطرحه و دائما هر لحظه، یعنی مراتب توحید داره پیاده میشه و نکتش هم اینه، یعنی بحث مشعشعی که دارن اینه که میگه اینا میگن عالم و توحید نه به معانی که علم کلام میگه، به معانی که خود ما داریم میگیم، عالم رو توحید پر کرده. وجود این انسان استعداد این رو داره که به عنوان عالم صغیر خب کاملا نسخه چیز باشه، این عالم باشه، عالمی که توحید است. خب پس در واقع این وقتی که به نمایش میگذاره میبینید که او داره کاملا مخفی میشه، داره گم میشه، فنا مثلا. خب قرب حق تعالی، عبودیت، خیلی عبارت اینجا داریم، عبارت های زیاد اینجا داریم. به جهت هدف، پس هدف خیلی متفاوته. بعد میگیم حالا خب ایب نداره، هدف رو مشخص کردن، ولی خب ما بحث داریم، مثلا با عرفان عملی بحث داریم که خب تو که اینو هدف قرار دادی، شبیه به این که خب این خوبه، واقعا خیلی مطلوبه، ولی خب من شکمم باید سیر کنم، نمیشه که به اصطلاح فقط و فقط این مطرح باشه. اونو چیکارش کنیم؟ میگه خب مثلا جداگانه شما تدبیر المعیشه داشته باش، برای اون یه فکری باید داشته باشی به عنوان مقدمه واجب، ولی این رو باید دنبال کنیم. خب من اگر بیام تمرکز کنم روی عرفان عملی، شما تعالی انسان رو قول میدی به من؟ چون به فضایل اخلاقی اینا بالاخره هست، من اونا رو چکا باید یه وقت جداگانه برای اون باید بذارم، که اینجا عرفان عملی میگه مبانی انسان شناختی بنده من و تجربه من میگه که چیزه، میگه که نه دغدغه اونو نداشته باش، اونا میاد. شبیه به این که میگه اگر شما زمانی رو برای دعا گذاشتی و توی این زمانی که برای دعا بود، دعا یعنی خواندن خدا، شما موقع خواندن خدا خیلی کارا میتونید بکنید، یکی از کارهایی که میتونید بکنید عرض حاجته، فقط عرض حاجت، یکی از کارهایی که میتونید بکنید شکایته، یکی از کارهایی که میتونید بکنید شمردن نعمته، یکی از کارهایی که میتونید بکنید شکر نعمته، یکی از کارهایی که میتونید بکنید ثنای حق تعالی است. بگید که خدایا من تو رو مهربان یافتم. خب خدایا من فهمیدم که تو جبران میکنی، خدایا تو میپوشونی، فهمیدم، و همینطور و همینطور و همینطور و همینطور، همش ثنای الهی، یعنی شاید هم توش یه جنبای شکری باشه، ذکر نعمتی هم باشه اینا، ولی نه، غرض اصلی بنای یا من یعتل کسی ربل قلیل، این امتیازه، من دارم به خدا نسبت در برابر کم عطای زیاد داری، یا من یعتی من سهل، یا من یعطی من لم یسأل هو من لم یعرف، میگه او یه دلالت هایی داره به این که ای پادشاه حسن خدا را بسوختی، آخر سؤال کن گدا را چه حاجت است، ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. درسته که حاجه خود روش بنده پروری داند. خب این بیان شده توی روایات که اگر بنده، به خصوص این گفته شده، موقع دعا عرض کردم، موقع دعا و خواندن خدا خیلی کارا میتونید بکنید، ولی اگر فقط ثنای خدا رو انجام بده، خدا میگه که من حاجت شو برآورده میکنم. میاد چیز نخواست، ببینه من حاجت شو برآورده میکنم، فقط ثنای من رو. ببین این شبیه بمونه، فقط شباهت رو میخواییم بگیم، این شبیه بمونه، فقط دنبال خدا میره و با کلی عیب و ایراد و اینها فقط دنبال خدا میره، واقعا واقعا، نه تصنعی، نه خیالایی، نه واقعا، یعنی واقعا خود رو داره میشکنه، علائمی داره، اینا رو خب همه رو بحث میکنن، به سمت خدا داره میره. خدا میگه که، میگه بقیه که همشون همه خیشاوندان توحیدن، تو خط توحید رو داری دنبال میکنی، اونا میدونن، میان میان. البته حالا خب هر کدوم یه مدلی دیگه، بعدم خب تو یه جاهایی نپذی، یه جاهایی زودپذی، درسته؟ هر کسی هم یه جوریه، هر کسی یه جوریه. مثلا فرض فهمید تعلقات به پول رو تو حالا حالا ولکن نیستی، بعضی هستن زود ول میکنن. خب من تو طبعت اینطوری، خیلی خدا باید بیاد از جدول وجودی تو تردد بکنه تا تو دست برداری از این تعلق به پول، دست برداری. خب خب باشه، هر کسی به هر حال یه جور. ببخشید صلواتی من الله پس باز میخوام، من چیزی که داشتم میگفتم چی بود؟ از عرفان عملی صریحا میپرسیم که تو نگاهت اینه که ما این کار رو بکنیم بسه؟ راستش اینا هرشون اینه بسه، میگن بسه. یا احمد اجعل همک هم من واحد واجعل لسانک واحد، این حدیث معراج، واجعل بدنک متوازن حتی لا تغفل ابدا، فمن قفل عن ذکری لا ابالی فی ای وادن هلک. خیلی خیلی قواعد بیرحمه. فمن قفل عن ذکری لا ابالی فی ای وادن هلک. بر
روزم یه عرضی رو کردم که روان همون این دوتا روان اخلاق و عرفان، بدیل که میگه باید خیلی توی یه تراز میشه در واقع بدیل جستجو کرد، اگر از یه حدی تفاوت بیشتر بشه. یه مثال بزنم، مثلا شما
یعنی مقایسه غلطه.
آره اصلا بدیل به نظرم کلمه دقیقی نیست. یعنی ببینید شما مثلا میگه من پوستم خرابه، خب شما میگم که شما میتونید کرم استفاده کنید. خب کرم چی کار کنه؟ کرم میتونه نرمم بکنه، میتونه مثلا روشنایم باشه. یعنی میگم مثلا شما مزاجت اگر درست بکنی پوستت خوب میشه. خب این جفتش هم به ظاهر داره پوست خوب میکنه، میتونی با مقسم اصلاح پوستم هم بنویسی کرم هم اصلاح مزاج. خب یعنی شما مثلا اون
یه وادیه،
درمانه، این یه آرایشه. خب میگه نه ببین شما اینجا که توی اخلاق هم میتونه ملکه درست کنه، بله میتونه، ولی عملا از باطن اتفاقی انگار داره رقم نمیخوره. شما یه ظاهری داری درست میکنی، ولی اون که یه لایه های مثلا سطحی از درمون رو هم متأثر میکنه، ولی اون اساسا از یه منظر دیگه، از یه منظر، از یه جای دیگه تو داره اساسا تغییر میده. درسته که اثرات در این هم داره، جفت اینا دارن پوست خوب میکنن، ولی اصلا اون چه ربطی به این داره؟ اون یه علم دیگه اساسا، این یه میگم از جهت کار کردی را شما بگی آه جفتش اثرش اینه که پوست خوب کنن اینا، یعنی خیلی منظر بدی رو انگار داری برای مقایسه استفاده میکنی. اصلا اون چیه این چیه؟
این توی هدف خودشو نشون میده، درسته؟ مثلا وقتی که میاد میگه که در واقع یه جورایی تقریبا میگه که اصلا هدف اینه دیگه، میگه اصلا اونایی که میگه هدف نیست. بعد میگیم که خب یعنی چی؟ یعنی اصلا اینا چیزای بدیه؟ میگه خب باشه اونا ولی تأمین میشه تقریبا اینجوری ها، میگه اصلا اون هدف نی. ولی بعد شما مثلا متعجب که میمونی، یعنی چی؟ مثلا سخاوت هدف نی؟ یعنی مطلوب نیست؟ ارزش نیست؟ میگه خب حالا اونا ولی تأمین میشه. تقریبا حال اینجوریه ها. حالا اینکه دارم عرض میکنم یه مقداری توی بحث بریم بیشتر حس میکنیم که خیلی حال و هوا سرکشه واقعا، خیلی فضای اینا سرکشه. و داخل پرانتز شما حالا تصور کنید حضرت امام سالهای سال توی این فضا تنفس کرد، چه موجودی این آدم، و تقریبا از حقیقت خودش پرده برداری نمی کنه برای ما. و اینا خیلی آدم رندیه، یعنی اینا دیدید مثلا طرف میره بسیج، یه جوان یه جوان جفتشون از یه فامیل، این میره بسیج در از یه سال دو سال میبینه و آی چقدر یه چیز دیگه شده، اصلا یه چیز دیگه. این فضا، این اتمسفر از کسایی که بهش وارد شن و دل بودن واقعا یه چیز دیگه درست میکنه. و امام واقعا اینطوری بود تا آخر اون اینطوری بود. فلذا تقریبا فضا اینجوریه، داخل پرانتز بودیم، این که میگه هدفی مطرح نیست، غیر این اصلا هدفی مطرح. اگر مطرح کنی هدفی رو، میگه پیام چیز رو نگرفتی، عرفان رو نگرفتی، اصلا چرا دیدی تو؟ چرا مطلوبیت دیگه ای رو دیدی؟ این دقت میکنی؟ یعنی من میخوام بگم که شما فرموشتون میتونی باشه که بابا این که اصلا داری میگه اصلا من چی داری میگه، من اصلا با تو کاری ندارم اصلا. بعدم که یه خورده فشار میاری با ملاحظه میگه که خب اصلا اونم تأمین میشه، اون چی سخاوت گفتی؟ اون تأمین میشه، چی میخوای؟ هر چی میخوای تأمین میشه. میگه بابا این که اصلا این تأمین نمیگیره، این به تعبیر شما این اصلا نمیخواد به عنوان بدیل این مطرحش کنیم اصلا. میگه اصلا چی میگن اونا؟ یه همچی حالتی، حرف خوبیه. ولی شما ببینید وقتی وارد این بحث میشیم واقعا مطرح نیست. شما حتی فکر نمی کنی وقتی وارد بحث میشی، شما اصلا فکر نمی کنی چیزی غیر از اخلاق مطرح بشه. بعد یه خوشحالش میبینید نه، این داره میگه که اخلاق ما قبول نداریم، اخلاق قبول نداریم، اون زاویه نگاهش و مبانیش و اینها اصلا متفاوته با زاویه نگاه ما. حالا تقریبا باور کنید اینجوریه ها، این حرف اینا اینه که اون اصلا انسان رو نشناختن، که اصلا چیزی نفهمیدن از انسان. یعنی فضای اخلاق ما رو اینجوری متهم میکنه، میگه بابا اصلا این مباحثات اخلاقی شما بر اساس نشناختن انسانه، انسان اصلا اونی نیست که شما میگید. اینجوریه دم. ولی خب علاوه بر این تو هدفم میگه که اصلا نظریه سعادت میگه، اصلا سعادت اونی نیستش که علم اخلاق میگه، که سعادت اینیه که اینجا الان من دارم مطرح میکنم. و بعد یواش یواش بعد این صحبت شما مطرح میشه، بابا این که اصلا نمیخواد بمانه در کنار اون مطرح بشه. خب مقایسه درسته یا خیر؟ خب دیگه دوستان هم قضاوت کن. به جهت برنامه چطور؟ اخلاق میگه که یه فضیلت انتخابی رو به حسب اون چیزی که الان بیشتر داره به شما لطمه میزنه. مثلا شما میگه سوء زن خیلی الان داره به من لطمه میزنه، یا خودت فهمیدی یا مشاور میگه ببینید شما خیلی داری لطمه میگه، یعنی شرایط زندگی یه طوری شما از سوء زن الان خیلی داری لطمه میخوری. بعد میگه این قابل تغییره، به طبع برمیگرده، به وراثت برمیگرده، به چی برمیگرده و اینها. میگه بله قابل تبدیله. خب این باید تبدیل بشه به چی؟ سوء ظن رو قشنگ برای شما ترسیم میکنه، زشتیاش هم میگه، علم اخلاق فقط کارش اینه. و بعد حسن ظن رو هم توضیح میده، خب، و مرزهاشو میگه. حسن ظن چطور باید تا کجاها بره جلو که به بلاهت چیز نشه، منتهی نشه. این که تا مثلا 7 محمل تا 70 محمل پیدا کن برای کار برادر دینیت مثلا، این بعد میبینید که تو مصادیق و اینا خیلی سوال پیش میاد که بابا دیگه اصلا رسمن دیگه ما رو ابله دارن فرض میکنن. یکی از اساتید اخلاق بود معروف زنده است، ایشون میگفتش که با اونقدر که ما فهمیدیم بخوای این احادیث رو عمل بکنی کار به اینجا میکشه که ابله فرضت میکنن. بعد من گفتم چیکار باید که؟ گفت ادامه بدید، نه ترسید، دل قوی دار، ادامه بده. ابله فرض میکنم آدم بگیرم چقدر یوله. با عربه دعوا شده بود، میخندید، میگو ما داریم به این فوش میدیم، دعوا میشین داره برای ما قرآن میخونه، اونم فوش میده داره این فهمیت داره قرآن میخونه. این که یوله از این چیز سرش نمیشه. ما مثلا سرش کلا میذاریم، زرنگ بازی در میاریم و اینا، نه همینطوری داریم میام مثلا ما رو دعوت میکنه، بازم داره مثلا دم خونه ما رو هم جارو میزنه. اون گفت که اونقدر که ما فهمیدیم انگار باید ادامه داد، باید ادامه داد، یه عالمی برات درست
قرآن هم مثل
بله بله تو عزم عالم مفهوم خیلی تو بنده ایه ولی خب یه بعد اینجوری داره. بله درست، یقولونه و اوزونو قصد تنقیص داشتن دیگه، انفعال میخواستن توضیح بدن که چجور رهبریه این که اوزونه که شما شرفا این میمونو داره میشنبه میدازه جلو و اینو. اوزون به این معنا دیگه، اینکه گوش میده، اون که توی علم روانشناسی میگن چیز خوبیه. نه اوزون به این معنی که بابا همش حرفای اینمون داره را میفته که توی دم و دستگاهی به چیزو رهبریه. خب این پس یک فضیلت انتخابی رو بگیره، خب هرچی که حالا هرچی که خودش داره احساس من خیلی دارم اذیت میشم، یا مشاورش بهش میگه، اینو انتخاب میکنه، بعد مراحلش رو اینو طی میکنه، مثلا به یه جایی میرسه میگن این دیگه الان مستقر شد، این الان ملکه شد. بله
فضیلت و رذیلت رو تفکیکی نداریم.
بله دیگه، چرا فضیلت و رذیلت؟ آها، این که اول تخلیه کنه یا تحلیه کنه بعد تجلیه کنه، اینا رو دارید میگی؟
نمیدونم کلا، چون مثال دارید در که رذیلت میفهمم، سوء ظن داره.
آه نه، من به اون جنبه فضیلتش نه، اصلا دقت اینجوری من نداشتم، یعنی این نکته ای که اینجا محل توجهه اون بحثا رو نمیخواستم مثلا مطرح کنم. میگید خب اونا خودشون مراتب دارن برای خودشون، مثلا نکته منفی این رو مطرح میکنه، میگه اول اینا باش درگیرشو، بعد مثلا بعد مراحل بارای تجلیه است، خب حسابی جلا میدی و بعد دیگه میگه این دیگه الان خوبه دیگه، این الان مستقر شد. چون یکی از مشکلاتی که هست برگشت پذیری چیزه، اخلاق کلی زحمت میکشیم، بعد مثلا یک دفعه فرض فرمایید که امساک و اینا رو تجربه کرده، بعد یه بار به یه سفره رنگی میرسه میبینید که اوه اوه کشت خودش، بدتر از همه داره میخوره. خب این چرا پا اینطوری شد؟ میگن خب این خوب مستقر نشده بوده، بعد برای اون محکم کاریاش و چفت و بستش اینا بعد یه فکر نمیکرد. خب توی عرفان مگه چه اتفاق میفته؟ توی عرفان عملی، یعنی توی سیر و سلوک، حالا اینجا از بعد برنامه بالاخره داره نگاه میکنه، چون ما گفتیم اخلاق و عرفان با برنامه کاری نداره، درسته اخلاق مطلوبیت ها رو بیان میکنه، مطلوبیت های نفسانی رو بیان میکنه، برنامه دنبالش میدوه، ولی اینجا برای توضیح فرق میگه که ببین برنامهش هم واقع شبیه خودشه، اخلاق اونطوریست که اون دوتا بالا گفتیم، برنامهش هم اینطوری میشه. ببینید برنامه هم که میاد جلو با هم دیگه فرق میکنه. تو سیر و سلوک چجوریه مگه؟ توی سیر و سلوک به سمت یک برنامه مشخص حرکت میکنه. میگم ببین کلن یه دغدغه بیشتر نداریم، میگیم خب الان ما چکار کنیم در باره این دغدغه؟ خب یه مش مطلوبیت هم هست، حداقل 100 تا هست. میگن که این 100 تا مطلوبیت یهویی همشون با هم مطلوب نیست، بلکه علل ولا باید اینها دیده بشن در پی هم. اینا انشاءالله بحث خواهیم کرد تو مقدمه چیز، انشاءالله بحث خواهیم کرد که خب برای همه انسان ها، همه انسان ها اینجوریه، مثلا اول یغزه است، بعد توبه است، بعد انابه است، اینجوریه، همه اینطوریه. اینجا بحثی که اینها دارن اینه که ما طبع بشری رو میگیم، انسان ها موقف هاشون خیلی متغیره، طبع انسان اینه. مثلا انسان و ریاضیات، ببین ریاضیات با چی بگیم؟ مثلا با تاریخ فرق میکنه. دیدید مثلا تا داستان گفته میشه میبین همه یه شوقی داره ریاضیات، ای با دو پنج نمیدونم یه حالی عموما میگید، ولی این از خلقا اینجوری نیه، شیفته ریاضی این عوضیه، این ریاضیات بله
خود.
آره اون دیگه چی میبینی؟ تو ریاضیات چی داری میبینی؟ تو اعداد و اینا چی داری میبینی؟ ما مرحوم اولیمون میبینیم، ما با اشتیاق مثلا یه سریال داریم تماشا میکنیم، طبع سنش اینطوری بود که اصلا ارتباط نمیگرفت با این چیزا، بعد هی نگاه میبینم میگفت چی میفهمید اصلا از این؟ من الان خودم احساس میکنم یه حال اینطوری پیدا کرده، مثلا گاهی مثلا نگاه میکنم بچه ها دو ساعت نشستن آخه چی میفهمید از این؟ من یاد بابا میفته خیلی طبع عوض شده با هر چی زور میزنم آخه این چه، آخه چه لذتی داره، آخه چی میفهمید از این؟ خب این طبیعت این طبع انسان اینجوریه. ببین خیلی خیلی بحثا واقعا قشنگه. این که ببین شروع که میکنی، مگه نگفتیم فلان، خب شروع که میکنی، شروع علل قاعده این بعد اینو که احراز کنی از دلش، نه که حالا همه اومدن همین ستای خاجر رو گفتن و نه، تنوع هست، ولی جالب هم هست که اجمالا این ستای خاجه یه اعتنای خوبی بهش شده، ولی تنوع زیاده، هم ایشون 10 تا مرحله تعریف میکنه، بعضی 7 تا مرحله تعریف میکنن، بعضی کمترش مانند، و این متنوع هست یه مقدار. ولی چیزی که داره اینجا مطرح میشه اینه که ببین علل قاعده اینه، این حالا به تعبیری خوب که حالا بگیم یا دم میکشه یا خوب که یه رشدی میکنه، از تو دلش این جوانه میزنه بیرون. اگر خوب بتونیم تو مدار بحث وارد بشیم و خوب بفهمیم، نشون میدن میبینی از تو دل این داره خوف، خوف بعد اینطوری میشه میاد به خشیت میرسه، بعد اینطوری میشه میاد به اخبات میرسه. دقت میکنی؟ دیدی چطور این نوع رشد رو نشون میده، نشون میده که معیار کلن دغدغه واحد، دغدغه اصلا عوض نشون، دغدغه واحد، ولی این حال داره اینجا چیز میشه. بعدم میگه چقدر فاصله داره با حال بعدی، میگه خیلی. گاهی واقعا فهمیدن تفاوت این ستا جدا کار سختی، کار سختیه، ولی او تفاوت حالا به اصطلاح خودمون کیلومتری میبینه، میگه اصلا یه انسانه یه انسان دیگه است، اینطوری میبینه ها، میگه یه انسانه یه انسان دیگه است اصلا. خب بعد مثلا فرض کنید عرفان با این حال روزش بیاد نگاه میکنه به اخلاق، میگه ای بابا خیلی فرق داری با من. بعد میگیم که خب تو چطور شد اینطوری شدی؟ میگه همون انسان شناسی و هدف گذاری، او اصلا اینطوری کرده من رو، علل قاعده من اینطوری دارم نگاه میکنم. خیلی فخرآمیزه انصافا، خیلی قشنگه. کلن میگه یه دغدغه بیشتر مطرح نیست، این یه دغدغه هم علل ولا، یعنی من الان تو رو متمرکز میکنم روی این. بعد میگه گزینه دیگه، میگه گزینه دیگه مطرح نیست، همین همین رو چیز کنم. میگه اخلاق یه خورده دست ما رو باز میذاشته، میگه نه اینجا اخلاق نیست، الان باید روی این سر میگذاریم. حالا البته از کردم بعدن بحث میکنه، مثلا یه دفعه یه کسی مثلا به مقام، مثلا حالا شاید چیز نباشه، یهو به مقام سماع برسه، مثلا مرتبه باب دهم میشه، خوب طی نکرده ها، مثلا یغزه بعد یهوی سماع میشه اینطوری، مثلا میگم نه اینکه نشه، ولی این چیزا رو اگه این فاصله رو اگه سفت نکنه او متزلزل میشه، نمیشه پذیرفت که اون به مرتبه مقام رسیده. مقام یعنی حال دیگه نیست، مرکه شده. و حالا انشاءالله توضیح میدیم مقام، مقام خودش یه تفکر اصلا، تفکر در مورد انسان و سوی انسان. خب این پس تا اینجا، بذارید اینم بخونیم که این سرفصل دیگه تمام بشه. مثلا نگرش های انسان شناختی اخلاقی، میگه نفس انسان دارای سه قوه متمایز از یکدیگره که عبارتن از عاقله، قوه شهویه و قوه غضبیه. این آشناست دیگه، درسته؟ ما همش همینا رو شنیدیم. خب این قوا دائما با یکدیگر در حال تعامل هستن و از یکدیگر تأثیر و تأثر میپذیرن. کمال هر موجودی در گرو شکوفایی و به فعلیت رسیدن فصل منطقی اوست. خب هنو نگفته فصل منطقی چیست، این یک گزاره است، درسته؟ فصل، فصل خیلی مفهوم قدرتمندیه ها توی فلسفه، فصل اخیر یا فصل منطقی خیلی مفهوم واقعا قدرتمنده و صدرای مفهوم فصل اخیر رو اصلا به اوج رسونده، خیلی رشد کرده. فکر نکنید مفهوم ساده‌ای داره مطرح میشه. بله قبوله، قبوله، یعنی شما مفهوم فصل اخیر اگه شنیده باشید اصلا در برابر این پیشنهاد سجده میکنید، میگید آه قبول قبول قبول، خیلی حرف حقی داری میزنید. کمال هر موجود در گروه شکوفایی و فعلیت رسیدن فصل اخیر است. خب فصل واقعی هر موجودی مقوم صورت نوعی آن است که تمام حقیقت و هویت آن موجود را تشکیل میدهد. خب امروز حقیقت و فصل ممیز انسان که او را از دیگر موجودات جدا می کند حکمت و خرد عزیز که فضیلت قوه عاقله می باشد. دیگه آشنایی میگه، ما میدیم چطور اینو مطرح میکنم. حیوانون ناطق، بنابراین کمال و سعادت واقعی انسان در فعلیت قوه عاقله است که ممیز انسان است. چون دیگه چون میدونید من سریع بگذرم، خب قوه عاقله مراتبی داره، شکوفایی قوه عاقله در من مراتبی داره، آره مراتبی داره. اینی که میگم خیلی مختصره، خیلی مختصره، ولی خب فقط برای این که تفاوت معلوم بشه. مرحله اول که عقل هیولانی است، یه استعداد و امکان در وجود توست، میگیم چه خبره؟ هیچ، هیچ خبری، خالی خالی، اون نوار خالی. این نوار خالی هم بر خودش حرف داره دیگه، حرفش چیه؟ میگه من میتونم ثبت کنم، حتی انقدر حرف میزنه من میتونم ضبط کنم. میگه و از سکوت خوشش میمونه، نوار خالی گوش میده. مرحله دوم عقل بالملکه. من یه مرحله عقل بالملکه یعنی چی؟ حصول صورت میگیره از اول، ولی حصول خاصیه، یه جور حصوله ها، ولی یه حصول خاصی، مثلا تقریبا حصول حضوریست. ادراکات بدیهی، بدیهیات، بدیهیات تفاسیر مختلفی داره. یکی از بهترین تفاسیرش اینه که من چرا میدونم کل بزرگتر از جزه؟ چشاتو باز کن معلومه دیگه. خود چرا معلومه؟ درسته؟ بدیهیات، بدیهیات این چرا؟ تفاسیر مختلفی وجود داره و خب از جمله این که حالا بعضی گرایشان این که خب این برمیگرده به طبع انسان، طبع انسان شناخته اینجا تقریبا انگار دارن فطریات انگار دارن توضیح میدن، ولی بعضی هم میگن که به علم حضوری، موضوع محمول، خب ادراک حضوری میکنه، قضاوت وجدان، قضاوت حضوری، حالا هر چی که باشه یه سری علوم بدیهی داریم، علوم بدیهی که اصلا بشر هیچ اکتسابی نمی‌کنه، موضوع محمول، خلاص حکم تموم شد. اینها چی؟ آره اولین چیزایی که به دست میاد ایناست. میگه اصلا رو ادراک همش داره تمرکز میشه، ادراک. البته میگه ادراک رو من نمیبینم و من شکوفای عقل رو دارم میبینم، ولی خب عقل از چی تغذیه میکنه؟ از همه ادراک حصولی تغذیه میکنه، من راه دیگه ندارم. ادراک حصولی بهش میدیم، بهش میدیم، بهش میدیم، بعد یواش یواش میگیم که خودتو میخوای، شکوفایی خودتو میخوای. ادراک حصولی چیه؟ مرحله سوم عقل بالفعل که دیگه این همین توی این حالت عقل علوم نظری رو کسب میکنه، توی نشأه مادی است، اکتساب معنا داره، اینو میفهمه، اونو میفهمه، اونو میفهمه، بعد میبینید هی داره توسعه وجودی، معرفت، به خصوص اگر ما نگاه فلسفی به مقوله معرفت و شناخت داشته باشیم، مقوله یعنی شما میگه چیزی نیست، تصویر این کوهه، شما فکر میکنید چیز ساده ایه؟ مگه چیز ساده ایه؟ از یه کوه من تصویر دارم، شما فکر میکنید چیز ساده ایه؟ شما فکر میکنید چیز ساده ایه؟ معرفت رو هنوز بشر نتونسته درست حسابی توضیح بده. چیه معرفت؟ بعد شما هی از معرفت داری تغذیه می‌کنی، عقلت داره چاق میشه، فربه داره میشه. خب حالا اگر درست بتونی هدایت کنی، این وادی سوم که وادی خیلی طولانیه، اگر بتونی درست هدایت بکنی، حالا اینم جمله رو اضافه کنم، البته تمام معلومات نزد او بالفعل حاضر نیست، اما هر موقع بخواد میتونه اونا رو نزد خودش خواد، زحمت کشیده به دست آورده، انبار کرده، الان هست، الان هست. بعضی چیزا یادمون میره، چی؟ یادمون میره با نمیدونم زمین تا آسمون فرق داره. یادت میره یعنی با خودت نمیتونی ارتباط بگیری. نمیدونم یعنی هیچ ارتباطی با بیرون من نگرفتم، نمیدونم. خیلی زمین تا آسمون با هم فرق داره. خب مرحله چهارم عقل مستفاده که تقریبا حصولی حضوریه، به واسطه اتحاد با عقل فعال تمام علوم عقل فعال نزد او حاضره، به قدر استعداده، به اندازه استعداد خود این شخص. اگه دایره افتاده روی عقل فعال، به اندازه دایره دارایی های عقل فعال دستش. اگه مربع افتاده روی عقل فعال، به قدر استعداده. خب حالا این که گفته میشه که همه آنچه که نزد عقل فعاله، فکر نکنید همه که دست آقا امیرالمومنینه، نه، اون تفاوت زیاد، ما آخرش هم بازم توفیل هستی عشق، آخرش هم پی طلبی هست، نه این به اونجام که میرسیم بازم میبینیم که مثلا انا عبید و مثلا علی ابن عبی طالب. این به واسطه اتحاد با عقل فعال تمام علوم عقل فعال نزد او حاضره و به هر آنچه که بخواد این پیدون لو شاول علمون. ببینید بو علی نبوت هم حتی اینجوری تفسیر میکنه، البته با زبان مشایش و یه زبان دیگه ای داشته که اون خیلی معلوم نشد اون زبان دیگه چی بوده، ولی یه زبان مشایی داره. نبوت هم اینجوری تفسیر میکنه و تفسیرهای فاخر ها وحی رو اینطوری تفسیر میکنه، نبوت اینطوری تفسیر میکنه با همین ادبیات تفسیر. خب الان ما به اینجا برسیم، آره دیگه الان تو خیلی آدمی دیگه، انسان کامل شدی دیگه. اینطوری میشه. بعد میگیم که حالا خب الان اینو پیاده کنیم چی میشه؟ میاد دیگه تو اخلاقیات و اینا، جنود عقل، جنود جهل، درسته؟ اینا تو رو باز میداره، اونا تو رو حرکت میده و چاوت میکنه، برخوردارت میکنه و این بحثا میاد مثلا. عرفان چی؟ عرفان خیلی سریع نظر عرفان حقیقت انسان دل و جانشه. گفت چی؟ حقیقت انسان عقله. این گفت حقیقت انسان قلبه. این حقیقت از ساعت‌های مختلف به صورت تو در تو برخورداره. اونجا اینطوری خیلی ترسیم نکرد، ولی اینجا لایه‌های نفس ترسیم میکنه. عرفا معمولاً لایه‌ها و ساعت‌های باطنی انسان رو منطبق با عوالم هستی میکنن، چرا که در نگاه عرفانی انسان عالم صغیره و این عالم صغیر نسخه از عالم کبیره، لذا باید تطابق بین نسختین وجود داشته باشه.
آره.
حالا اینو توضیح میدیم. چرا توضیح؟ بنابراین ساعت‌های وجودی انسان منطبق با عوالم طولی عالم میباشد و سلوک عارف نیست به یک معنا سلوک در عوالم وجودی خود عارف است و از سوی دیگر سلوک در عوالم هستی میباشد. به همین سبب است که تقسیم‌های مختلفی برای لایه‌های درون انسان صورت گرفته هست. حالا یه نمونه ای از این طرف، خب به مفکر عاقله، بعد قلب، بعد روح، سر، خفی، اخفا، اینا چون حالا بحثای اصلیش بعدن میاد، من اینجا رو میخوام معطل نشیم. بعد میبینید که تا سوالم زیاد ایجاد میشه براتون، ولی واقعا با یه چیز جذابی مواجه میشید که خیلی جا. بعد یه بخشی از ادبیات تو ادبیات اینا دارم میام، بخشی از ادبیات دینی هم تسهیل میشه براتون، یعنی بخشی از ادبیات قرآنی هم براتون تسهیل میشه. یه خورده نمیتونستی باش ارتباط بگیریم، این طرح معنایی که میاد وسط ببینیم با این بخشای قرآن هم دیگه میتونیم ارتباط بگیریم. از این جهت واقعا آدم احساس خوبی داره که به تعبیر رحم الله والدین خدا خیرت بده، حضرت امام میگه به جان دوست قسم تفسیر آیات و روایات است. میگه چی فکر کردی درباره اینا؟ میگه به جان دوست قسم آنچه که این بزرگان اهل معنا میگن تفسیر آیات و روایات. خیلی جالب. امام، حضرت امام میگه صلواتی بر اللهم صل علی
صدرا
هم متاسفانه نتونست قلب رو جدی کنه.
نه بالاخره باشه، اینجاشو قبول میکنم. داشتیم چیز میگیم به مراتب بینو یه لایه های عمیق‌تری انسان داره که این فلسفه نتونسته اون لایه ها رو جدی بکنه. درم شما میاد میبینید این لایه هایی که قائلن درد خصوصیتش که هرکی زنی میخوام داری داری مادیه که میگه انسان داره اعتباره ناره دارم میگم چه میذارم؟ تلغم مثال داره میگم مثال داره چه میذارم؟ اسمشون فهمیدیم خود اونجا داره میگه لایه لایه مادی داره، مثالی داره، عقلی داره، ما یه اسمای دیگه گذاشته. بعد میگه لایه قلبی هم داره و مثلا فوق قلبی هم داره. و حتی یه جمعه هم رفت کنم حتی این که این فلسفه اصلا مشکل، یعنی فلسفه صدرایی مشکل جوهری نداره. اونجا نرم یه کمی دومش بدیم همینا هم میشه بهش بگی اینا هم هست بگی آفرین ها هست نبا
خیلی مفصل
بله
خیلی مفصل اخیر چی
میده باشه خب فصل
اخیر باشه ندهی شما
خواهد نه چون لایه یه موقع تفاوت ببین صدر اومده برداشته برده تا چیز تا وحدت شخصه برده حالا میگه آقا تردید نکردی چرا اینجا بگم تو تردید کنم مزوریته داشتن تردید برده تا اونجا. بعد تو عارف نظری هم که داری حرف میزنی شما
اگر داری میگی که من دیدم، میگم دیدی که خیلی خوشباله، اما که دهن باز میکنی حرف میزنی داری تبیین میکنی، تبیین هم میکنی داری با شعر و قصه که تبیین نمیکنی، شعر و قصه برای اونایی که دوست دارن، ولی میخوای با آدمیزاد مواجه بشی تبیین عقلی داری میکنی. حالا اونجا پای استدلالان چون این بود باشه، اونجا داره رفته رو کارکرد عقل استدلالی خیلی وایساده، تازه صدراک اینجوری هم نیست، خیلی اومده کنشهای دیگر عقل آورده، مثلا شما اومدی خیلی داری از کنشه مثلا عقل تحلیلی استفاده میکنی، الان داری جد مثلا تو داری چیکار میکنی، الان ارفان نظری داری چی میگی، داری حرف میزنی و من خواهم میگم که کلن توی آب هوایی نازلی اون اتفاقا اومده خیلی نزدیک شده، تو هم اومده خیلی بهش نزدیک شده، یه سری لایه ها رو باسته این که تو کشف کردی این کشف نکرده نمیتونی بگه. چه نمیدی؟ خدا رو نمیدی؟ من که افان نظری نیست، اون که افان نظری اون سری وجودیه، همینه افان عملی هست، اگه افان نظری داری حرف میزنی باشه، من رفتم دستم و زدم به سقف، دیگه بعدش که اومدیم با هم دیگه فرق نمی‌کنه، یعنی منم دیگه من میرم میام رفتنم هم نمیگم چی، تا میرم میخورم به سقف، بعد دیگه از اون سقف من میستم حرف میزنم، منم میام دست میزنم به سقف شده
چی روش هم مثل تو
این که شخص عارف که کشف داره داره متفاوت میبینه با این که اومده یه محصول ارائه کرده به نام عرفان نظری و بعدش هم عرفان عملی مبتنی برن، چون ما داریم به اون دانش پشتیبان میریم برمیگرد، اگه به اون دانش پشتیبان داریم برمیگرد اون دانش پشتیبان میبینی که مثلا اومدیم به هم رسوندیم دیگه، اگه دانش پشتیبان اخلاق بیاد بشه فلسفه صدرا توی تقریب های فاخر صدرایی، دانش ها فوقش اینه که اونجا کارکردهای یعنی ابزار کنش های دیگه عقلی و بیشتر داری استفاده میکنی برای حرف زدن، یعنی تو هم داری تبین عقلی میکنی. اگر اون چیز رو میگی، اگر این سیر سلوک رو میگی، این که واقعا آیا عرفان نظری اومده این مواقف رو تبیین کرده، یعنی یه سیر وجودی بوده رفته، یعنی بعد حالا اومده گفته اینجوری بوده اینجوری داره میگه، واقعا فلسفه صدرا هم کاملا همراهی میکنه، بعد توی اون عقلی که میگه، یعنی مثلا توی مثلا اون حرکت با اصل اخیر علمی ادراکی، واقعا مثلا الان شما هم میتونید بگید بسم الله الرحمن الرحیم الیقظه، این چیز عجیب غریبی نمیگه، واقعا من چند شخص هفته تو گوشته دیمازشون از آجا محتوی که میگه میگه مثلا داره چیزایی میگه، نه چیزای عجیب غریب هم چیزایی که فلسفه صدرایی هم بیان
شما برای عجیب غریب بفهمی
فلسفه صدرایی هم بیان،
من آنچنان گفتم که غیر ندارست، تو آنچنان بخوام که تو دانی
من هم میگم که فلسفه چه دانش عرفان بیاد پشتیبانه این که میخواد حرکت کنه، چه حکمت مطالعه بیاد پشتیبان حرکت این که میخواد حرکت کنه، میتونه این مسیر پلایی که داره طی میکنه رو این پلاها رو میبینیم تصدیق بکنیم اینجوری بریم تصدیق اینجوری بریم، بعد این آخه این اصلا واقعا اینجوری نیست، یعنی اول رفته بعد اومده تازه میگه که تو بیا بگو که چجوری چی شده، تازه مثلا این دانشه که کلن هیچ عرفان نظری خاصی توش نیست اونقدر، یعنی این که مثلا بنده خدا حاج عبدالله نوشته، بعد اومدن براش دارن چیز میکنن و یه جایی بنده خدا میذاره بیرون میگه که واقعا اصلا نمیفهمیم، میگه آقا
چرا اصلا خودت اون عرضی که
بنده داشتم یه خورده زنده تر میشه، اونم این که اگر عقلانیت فلسفی و عقلانیت عرفانی رو تفاوت بینش خواهید میشید
با همین اینجا با همین درگیری
این شما میگید که اگر واقعا این بحث اخلاقی رو بر اساس زائقه فلسفی بستی، اصلا این زائقه و زائقه ما خودش برست
آمدان داریم زائقه فلسفی رو زائقه مشایی میبینیم.
نه نه دیگه عالی ترین چیز میشه وجود شناختی. اگر دغدغه وجود شناختی داشته باشی تو موقع اخلاق هم فیلسوفی، موقع اخلاق هم فیلسوفی. میگه من فیلسوف الهی هم، میگه بر منکرش لعنت، فیلسوف الهی هستی کاملا، ولی فیلسوفی. اون عارف میگه اون اصلا یه جور دیگه بسته دقدقه، دقدقه یه جور دیگه است. خب این خیلی
من با این دانش پشتیبان دارم چیز میشم، این که
الان من از همه
دقدقه دغدغه سلوک قلبی داره، این باید کلا با این نگاه الهی بده.